می‌کنم، درست اشاره کردید، شاید بتونم بگم که حداقل 6-7 اداره کل عملیاتی بله. در این خصوص دارن به ما کمک میکنن، چه ادارات کل سیر و حرکت، علائم، ارتباط، ادارات کل مرتبط با زیرساخت، هماهنگی شرکت‌های حمل و نقل ریلی که انصافاً پای کار هستن و هر جا که ما گفتیم هر قطاری رو خواستیم راه‌اندازی بکنیم نه نگفتن، سعی شده از قطارهای 4 تخته و 6 تخته با کیفیتشون استفاده بکنیم برای این ایام اربعین و خدمات و در واقع اتفاقات داخل این قطارها میبینیم خیلی خواهد که بعضاً خود شرکت‌ها بعداً گزارششون رو به ما میدن، اما حالا توزیع غذای رایگان نمیدونم
استفاده میکنیم اگر که حالا اینا نکات جالبی است که میتونیم در برنامه‌های مختلف دیگه هم بهش بپردازیم.
فقط من یه نکته عرض کنم از این تریبون که ما سامانه 5149 ما در واقع پاسخگو خواهد بود،
5149
سامانه 021-5149 به صورت 24 ساعته و شبانه روزی اگر مشکل و در واقع مشکل و مسئله رو مشاهده کردن هموطنان حتما انشاءالله به ما کمک بکنن و ما پاسخ بخواهیم.
فوق‌العاده است چنین برنامه، امیدوارم که رضایت کامل مردم رو ایجاد بکنه. خیلی متشکرم آقای طباطبایی، مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
خیلی ممنون بندم.
قربون شما، خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
همه سختی‌ها میشه آسون، همه راهیان با دل و جون، نمی‌یافته ذکر حسین است لباشون، رفاقت تو این راه چه پرمانو زیباست. این مسیر مملو از ایثار، شکوه زندگیه، اعتبار هر کسی اینجا به پا برهنگیه، اعتبار هر کسی اینجا به پا برهنگیه، این مسیر مملو از ایثار، شکوه زندگیه، اعتبار هر کسی اینجا به پا برهنگیه، اعتبار هر کسی اینجا به پا برهنگیه. صدا پیچی تو عالمه بسار او الالحسین، صدا پیچی تو عالمه بسار او الالحسین، بسار او الالحسین، بسار او الالحسین.
خب صبح بخیر، اگر زائر کربلا هستید و قرار هست که اربعین اونجا باشین، الان صدای ما رو میشنوید، نائب زیاره ما باشین، خوشا به سعادتتون. ایشالله که برنامه ریزی این سفر با دقت و سرعت و امنیت و آرامش و حال خوب برای همه هموطنان عزیزمون اتفاق بیفته. حتما دعا کنید اونهایی رو که محتاج و ملتمس دعا هستن و ایشالله که مثل همیشه خیر و برکت و فراوانی در این سرزمین جاری و ساری باشه. ساعت 7:33 صبح ما داریم در مورد کشاورزی قراردادی با هم دیگه صحبت میکنیم و شما کشاورزان عزیز هم به ما بگید با این شیوه آیا وارد بازار کار کشاورزی و این صنعت مهم و استراتژیک خواهید شد یا خیر. 3036-37-22-65-25-25. خب بریم سراغ سامانه پیام کوتاهمون ببینیم رفقا چی گفتن و چه پیام‌هایی فرستادن. آقای حسنزاده برامون پیامک زدن، گفتن کشاورزی شغلیه که واقعا باید عاشقش باشی، چون سختی کار خیلی زیاد داره و اینکه اگر سختی کارش رو کم نکنن ما تاب‌آور بودیم. آیا نسل جدید و جوان به این شغل روی میارن؟ نکته جالب و البته درستی رو گفتن آقای حسن‌زاده، چون نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال 1403 که منتشر شد، اتفاقا یکی از نقاط و نکاتی که بهش اشاره شد همین موضوع بود که میانگین سن بهره برداران حقیقی در حوزه کشاورزی توی کشور 53 سال برآورد شده که نشون دهنده بالا بودن سن جمعیت فعال توی حوزه کشاورزی و این خودش یا روندش میتونه یه زنگ خطری باشه برای آینده کشاورزی کشور، چرا که نیاز به جذب نیروی جوان و تحصیل کرده بیش از پیش احساس میشه در این حوزه. بعد ما یه داستان دیگه داریم، مهاجرت معکوس، که اگر این در واقع مؤلفه‌های تشویقی و درست با کشاورزی نوین گره بخوره، چه بسا ما مهاجرت معکوس رو داشته باشیم، خیلی ها شغل کشاورزی رو دوست داشته باشن اگر قدری سهل تر بشه.
سلام، صبح بخیر. هر قراردادی که بتونه از نظر اقتصادی به زندگی کشاورزان آرامش بده، مثل همین قراردادی که از مزرعه تا بازار صحبتش بود، به نظر من اگه کشاورزان مطمئن بشن که محصول تولیدیشون مورد حمایت مسئولانه از طرف اونها با قیمت مناسب خریداری میشه و به بازار و به مصرف کننده ها عرضه میشه، خب اونا هم انگیزه بیشتری دارن که محصولات با کیفیت تری رو تولید بکنن و دیگه ما شاهد اعتراضات و امها این محصولات هم نخواهیم بود، چه بسا که اگر تولیدات هم زیاد بشه ممکنه قیمت محصولات هم کاهش پیدا بکنه و در این زمینه هم کشاورز سود بکنه هم مصرف کننده.
خب عالی، فوق‌العاده. داریم از سرشماری کشاورزی هم صحبت میکنیم، جالبه. یه نگاهی اگر بندازیم به این داستان، یعنی به این در واقع نتایجی که از سرشماری عمومی کشاورزی سال 403 منتشر شده، میبینیم که 23% بهره برداران کشاورزی فاقد توانایی خواندن و نوشتن هستند. یعنی 23% کشاورزان ما سواد خواندن و نوشتن ندارن و 2% از 4,287,000 نفر بهره بردار کشاورزی در سطح کشور تحصیلات فوق دیپلم یا بالاتر توی رشته‌های مربوط به کشاورزی دارن. این عددها خیلی عددهای جالبیه و ما وقتی از مدیریت داده محور صحبت میکنیم، یعنی مبتنی بر این اطلاعات و داده ها اگر ما برنامه‌ریزی کنیم موفقیم. وقتی 23% کشاورزان ما هنوز سواد ندارن یا 2% تحصیلات کشاورزی دارن، پس طبیعتا ما این الگوهای کش را توأم با آموزش باید به کشاورزان بدیم و یه نقشه راه درست علمی و مبتنی بر دانش رو ارائه کنیم، علارغم همه چالش هایی که در حوزه کشاورزی در کشور هست. هنوز ظرفیت باقیه، یعنی هنوز جای کار هست و ایران عزیز ما تنها کشوریه در دنیا که 4 فصل رو داره، علارغم این که ما برداشت های آب زیرزمینیمون انقدر زیاد بوده که تابستونمون داره 4 ماهه و 4.5 ماهه میشه، یعنی بهار رو کم کمک داریم از دست میدیم. همه اینا زنگ خطره و هشداره برای اینکه کاری بکنیم.
امیدوارم حداقل دولت یه فکری کنه که وقتی کشاورز کاری رو میخواد انجام بده، نتیجه کار خودش رو به خوبی ببینه و دسترنج خودش رو بتونه به خوبی حفظ کنه.
صبح خیر. 3036-37-22-65-25-25 در اختیار شما دوستان عزیز هست. راجع به موضوع برنامه حتما صحبت کنید، کشاورزی قراردادی و تأثیرش در تأمین امنیت غذایی کشور و ایجاد شوق و انگیزهی که در کشاورزان عزیزمون برای کشاورزی پربارتر میتونن داشته باشن. با اعلام ساعت 7:39 بریم سراغ لیلا علاقمند.
سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز برنامه روزی نو. اینجا بخش دوم گزارشی برنامه است. اومدیم سراغ یه بازارچه میده تروار، بریم داخل. آقا سلام، خوبین؟ خسته نباشید. من علاقه من دارم گزارشگر رادیو رادیو اقتصاد. یه سوال، اصالتاً اهل کجایی؟
ما خوردیم.
کدوم سمت دقیقاً؟
سنندج.
آقا شما اهل سنندجی؟
بله.
خب به من بگید که اونجا سنندش خیلی توت فرنگی خوب رشد میکنه.
رشد میکنه خوب. آره.
تا حالا شده که بشنوی یه باغداری این میوه توت فرنگی رو دستش مونده؟
علت شما یه کلا طبیعی علم توت فرنگی هر میوه میمونه.
یه دخل بازار بالا پایین میشه. کشش نداره، طرفدار نداره، میخوره به تحلیلی، بار زیاد میشه.
میمونه باز بالاخره هر باری میمونه. نه توت فرنگی.
صادرات نمیره بار.
بار یهو صادرات میشه، یه سری صادرات نمیشه، یه سری مرزا بسته است، همینا دیگه.
یه سوال، اگر که شال کشاورزای دور اطراف شما اهل سنندج، دولت با یه شرکت مطمئن یه طرف قرارداد باشه، یه قراردادی رو ببنده باشون و نصف هزینه هم بگه من دولت پرداخت میکنم با این شرکت، به نظر شما کشاورزای سنندج این طرح رو قبول میکنن؟
بله 100%.
چرا؟
بارشون میفروشن دیگه. خب
چرا مزیت این طرح چیه؟
همین، خب بارشون میفروشن، همین بارش نمیمونه، به نفعشه دیگه.
خیلی متشکرم.
ممنونم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، همچنان برای موجفن ردیف 98 همراه ما باشید.
کیو بندنی جگی یواتا نیار و کوتو الوز حوازا کیو بندنی جگی یواتا نیار و کوچو لواج حالاتا و کوچل چمد سرسوز سبز او یروشا خود فیر ترس و کوچل چمد سرسوز سبز او یروشا خود فیر ترس براوانی چمی سیروانت زرد کمرو قزل وزانت براوانی چمی سیروانت زرد کمرو قزل وزانت زری بر وینی آوینی شینه بوکی هورا من چند رنگینه زری بر وینی آوینی شینه بوکی هورا من چند رنگینه تاجیران هرمیانه کردستان کم بشیرانه تاجیران هرمیانه کردستان کم بشیرانه
صبح خیر هموطنان عزیزم، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید، سامانه پیمک 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25، بحث اونم بحث کشاورزی قراردادی هست. یه نکته مهم دیگه‌ای که میتونیم از بحث کشاورزی قراردادی بگیم اینه که خریدار علاوه بر تضمین خرید محصولش میتونه تضمین مسئولیت تامین نهادهای کشاورزی مثل بذر و کود و سم و حتی خدمات فنی و مشاوره‌ای رو هم به عهده بگیره و این حمایت‌ها ضمن اینکه موجب کاهش هزینه‌های کشاورزان میشه میتونه به افزایش کیفیت محصول هم کمک کنه. ولی خب فکر نمی‌کنم که واقعاً از یک سازمان نهاد یا وزارتخونه بشه انتظار داشت، این باید یک حرکت جمعی و ملی رو داشته باشه، برای اینکه حالا اگر مثلا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی داره فعالیتش رو انجام میده، باید پیش زمینه‌های هم این خیرخواه صورت بگیره، یعنی انقلابی و تحولی در صنعت کشاورزی کشور بشود که ما این انتظاراتمون برآورده بشه. خب بریم سراغ گفتگو.
چیزی که شما دارید اشاره می‌کنید الان 2025 درسته؟
بله.
2025، 24 سال پیش FAO سازمان جهانی غذا و کشاورزی یک تعریفی از کشت قراردادی به دنیا عرضه کرد که متوجه به سری از کشورها قرار گرفت و مطابق توافقی بین خریدار کشاورز صورت میگیره و در این حال کتابی تحت عنوان کشاورزی قراردادی مشارکت برای رشد رو FAO منتشر کرد. 2001 میلادی، الان 2025
24 سال پیش. الان این جلد کتاب رسیده به 3 جلد کتاب، یعنی 3 جلد کتاب مدون دارای نقشه راه.
دقیقاً کشورها چه میکنن؟ کشورها از این طریق در حقیقت وارد یک نظام برنامه‌ریزی میشن که به نفع همه ذینفعان تمام خواهد شد، به خصوص کشاورزان. حالا چون میگیم کشاورزان به خاطر اینکه تمام منابع اصلی برای بقا در کشاورزی نهفته است و خاک ارزنده ترین هست، بذرها، گونه های مختلف. در ایران هم که این موضوع جای خود داره. فکر میکنم برای اینکه ما بدونیم وضعیت امروز چطور هست و یکمی متفاوت تر از آنچه که تا حالا اشاره کردیم به موضوع دست پیدا بکنیم، بد نیست که در همین باره بتونیم گفتگو بکنیم با مسئولی که در این رابطه فعال هستن و در این حال میتونه برای شنوندگان ما هم مفید باشه. آقای ابراهیمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هستن، بیشتر خواهیم شنید. سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای ابراهیمی.
سلام عرض میکنم خدمتتون. سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما های خیرخواه همکارانتون در برنامه شاد و بانشات روزی نو.
خیلی متشکرم.
هفته خوب و خوشی رو برای شما و همه شنوندگان آرزومندم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. برای بسیاری آقای ابراهیمی همچنان موضوع این هستش که مزایا و منافع کشت قراردادی چی هستش و چطور ما میتونیم از یک نظام پایدار مدیریت شده با منفعت به نفع کشاورزان اقتصاد کشاورزی کشور استفاده بکنیم. الان ما توی این نقطه هستیم، کما اینکه راجع به تسویه حساب اولین مطلب چه بکاریم چگونه بکاریم دومین سوالی که همیشه مطرح میشه.
خب همونجوری که مستند دارید ببینید، خب بحث کشاورزی قراردادی خیلی بحث مفصل و به قول معروف همونجوری هم که عرض کردید مقالات مطالعات بسیار در موردش نوشته شده. من سعی میکنم خیلی مختصر و خلاصه مزایا و به قول معروف مزایایی که وجود داره خدمتتون عرض بکنم.
بله بله، به خصوص متمرکز شد آقای ابراهیمی روی صندوق ها و نحوه تامین، چون شاید بیشترین نکته و پرسش شنوندگان ما کشاورزان هم همینه.
کلی پیامک اومده سر این داستان.
ببینید به هر حال همونجوری که فرمودی کشاورزی قراردادی خب یه نقش محوری به خصوص در حال حاضر تو سامانه های نوین و راهبردی کشاورزی داره. ساختارهای کشاورزی الان احتیاج به ثبات، مدیریت راهبردی منابع و کارایی دارن و این توی کشاورزی قراردادی خیلی بهتر به منصه ظهور میرسه. همونجوری هم که مطلع هستید با توجه به اینکه شعار سال جاری هم سرمایه گذاری برای تولیده، کشاورزی قراردادی با ایجاد یه چارچوب ساختارمند و قابل پیشبینی باعث جذب سرمایه گذاری هم از جانب مردم هم از جانب دولت با توجه به شفافیتاش داره. که حالا من اگر خدمتتون بخوام عرض بکنم که مزایاش چیه که باعث افزایش سرمایه گذاری میشه، چون شما وقتی که افزایش سرمایه گذاری رو داشته باشید طبیعتا خیلی از مشکلات در جمع‌آوری محصول حل میشه. به طور مثال خب باعث کاهش ریسک میشه. شما وقتی که ریسک، من خودم در خیلی از جاهای مختلف که بازدیدایی که داشتیم کشاورز صرف همین که میبینید که کسی هست که محصولش رو بخره بدون اینکه تامین مالی بشه حاضر بود تولید بکنه، چون همین برایش به قول معروف باعث کاهش ریسک میشد. کشاورزی قراردادی باعث سرمایه گذاری در زیر ساختها میشه، باعث استاندارد سازی میشه، تنوع پورتفوی سرمایه گذاری رو ایجاد میکنه. مزایاش به خصوص برای مؤسسات مالی اعتباری مثل صندوق ها و بانک ها اینه که باعث کاهش ریسک مطالبات غیر جاریشون میشه، به واسطه نقش نهاد تضمین میشه، باعث امکان ارزیابی و سنجش اثر بخشی پروژه میشه. و نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که دیگه اعتبار به فرد داده نمیشه، اعتبار به اون فرایندی که در تولید هست به قول معروف بخشیده میشه. دیگه شما در بانک که به طور فردی مراجعه میکنید، خب اون وثایقی که باید بذارید بتونید تامین به قول معروف مالی بکنید برای کشتتون، این رو اینجا یک نهاد پشتیبان، یک تولید کنند، یک خریدار.
آیه بمی
صداتون یه لحظه قطع شد. الان صداتون رو
میشن از سر جمله یک خریدار دیگه قطع شد.
حالا نمیدونم از کجا چیز شد.
اشکال نداره، ادامه بدید.
ببینید مزایایی که برای کشاورزها داره به خصوص در تأمین مالیشون اینه که شما وقتی که در تأمین مالی این افراد باید برن بانک وثیقه بذارن، امکان به قول معروف تأمین مالیشون شاید به نحو احسن فراهم نباشه، ولی این کشاورزی قراردادی باعث میشه که کل اون فرایند، اون ارزش افزوده مورد ارزیابی قرار بگیره. چند تا اقدام خوبم در این زمینه شده. دستورالعمل کشاورزی قراردادی.
خب آقای ابراهیمی.
الو
آقای ابراهیمی، فکر میکنم که ما این ارتباط دچار اختلالی که چند مرتبه تا الان قطع شد. اگر که بخوام از فرصت استفاده کنیم، خیلی خلاصه ما الان امسال 1404 در چه موقعیتی؟ آقای ابراهیمی
جانم،
ما صدای شما رو داریم، شما صدای ما رو میشنوین؟
بله.
چند تا قطعی داشتیم برای اینکه از فرصت استفاده کنیم. وضعیت در حقیقت کش قراردادی امسال چگونه است؟
من یه چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. یکی، چند تا اقدام خوب انجام شده. سال 1401 دستورالعمل کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده که این خیلی را با توجه به اینکه قرار شده تأمین مالی‌ها دیگه به سمت تأمین مالی غیر نقدی و اعتباری و مبتنی بر زنجیره ارزش بره، این مطلب داره محقق میشه. تو سند ملی دانشبندان امنیت غذایی توسعه کشت قراردادی به منظور تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی دیده شده و مقرر شده در برنامه هفتم هم 20% تولیدات کشاورزی کشور تا پایان برنامه هفتم به زیر کشت قراردادی بره. در حال حاضر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با تغییر صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی در سال جاری با تغییر راهبردی که از تحصیلات محوری به سمت برنامه‌های توسعه‌ای و مشارکتی دارن، این رو توی صندوق‌ها ما سعی کردیم تقویت بکنیم به طوری که حالا حدود 20-25% از منابعشون رو به سمت فعالیت‌های مشارکتی با تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولید کنندگان برای تأمین نهادهاشون برن.
یه سوال کوتاه هم بپرسم، ما تو کشت قراردادی شاهد این هستیم که خریدار یا سفارش دهنده که دست به چنین قراردادی میزنه تو کشور هم، البته قبلا هم مثلا تو قرارداد سلف بود، اگرچه سلف
بله تو کشت
کم که بالا تو این حوزه متفاوت هست. مسئله ای که حالا همکاران مشاوره کردن آموزشه که چگونه بکنین که بهترین محصول به دست بیاد، یا اینکه مثلا نگران نباش حمل و نقل مطمئنی رو من برای این کار یا بسته بندی رو... خب آماده سازی این چنینی بلد. تو کشت قراردادی اینا دیده میشه الان یا اینکه نه بستگی داره که کی وارد این قرارداد میشه؟
بکنم ببینید، ما یه مثال عینی عرض بکنم. ما در آذربایجان شرقی محصولی داریم به نام سیب درختی،
بله، که الگوی موفق داد.
آره، این رو امسال صندوق ما، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، اومده با همکاری سازمان نظام مهندسی، سازمان جهاد کشاورزی استان، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت باغبانی، این رو در یک پروسه همه جانبه نگر آورده. یعنی آموزش به باغداران، تامین نهادهای مناسب، اینکه چه محصولی رو با چه درجه‌ای تولید بکنن، با چه کیفیتی تولید بکنن، این رو آوردیم در قالب یک پروژه به نام شهر سیب در صندوق آذربایجان شرقی با مشارکت سرمایه‌گذاری صندوق و حتی سرمایه‌گذاران خارجی، این رو نظاممند کردیم و امسال انشالله شاید این خواهیم بود که این اتفاق باعث بشه که ما در با به قول معروف با بحران‌های کمتری خصوصا محصولات باقی
روبرو باشه. آقای ابراهیمی یه سوال تستی هم ازتون بپرسم که فقط بتونید چند تا جمله رو تکمیل کنیم. چه محصولات امسال در فهرست کشت قراردادی قرار میگیرن؟
ببینید، در کارگروه ملی کشاورزی قراردادی که مسئول به قول معروف کشاورزی قراردادی هستش، هیچ محدودیتی برای یک انجام کشاورزی قراردادی نداره. افرادی که میخوان در این کار فعالیت بکنن میتونن به پلتفرم یا به سامانه مربوطش در سایت وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کنن، ثبت نام بکنن، طرحشون بررسی میشه، در سامانه ملی کشاورزی قراردادی بررسی خواهد شد و اونجا معرفی میشن به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات و انجام طرح. البته که در محصولاتی که ما به لحاظ راهبردی در به قول معروف در اولویت و مزیت هست اونها بیشتر، ولی ما محدودیتی بر این زمینه نداریم. این علاوه بر اون محصولاتی هست که در سطح کشور داره قیمت تضمینی هستن، مثل محصولات زراعی، گندم، جو، اینها که فرایندهای خاص و مربوط به خودشون رو دنبال میکنن.
بسیار عالی، فرصتمون رو به پایانه، ولی این موضوع انقدر مهمه که واقعا روزهای آتی و اساسا جزء یکی از برنامه‌های اصلی در برنامه‌های گفتگو محور رادیو اقتصاد دنبال خواهد شد، پس طبیعتاً بیشتر بهتون زحمت میدیم. متشکرم
خیلی ممنون.
آقای خیرخواه متشکرم. مردم ممنون که ما رو شنفتین. 6 و 5 دقیقه فردا بهتون سلام میکنیم. صبح خداحافظ.
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران،
ما همه آرش تو دمار،
جان جان جان،
ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن،
کیست که دل داده به من به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور.
آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می دانید. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آمده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره.